این هست که من فکر میکنم اگر حالا در این فرصت اندک بخوایم یه مقداری فنی صحبت کنیم، ببینید این شاید مشکلاتی که پیش اومده میتونست خیلی خیلی بهتر راهکار براش ارائه بشه اگر ما جزیره ای عمل نکنیم. یعنی هر دستگاهی به زعم خودش به دیدگاه خودش میخواد کاری رو مثبتی رو انجام بده، اما متاسفانه وقتی پازل رو کنار هم قرار میدیم میبینیم بعضی از حرکات نه تنها کمک نمیکنه به این قضیه، بلکه همدیگر رو خونسا میکنه یا اثر معکوس داره حتی.
بله.
ببینید کاری که پارسال کار به نظر من مبارک و فرخنده‌ای بود که طرح جامع مدیریت در حد میان مدت طالاب انزلی یا طرح 7 سالش که از 1399 شروع میشه با بودجه بالغ بر 2558 میلیارد مسببه اولیه رو گرفت از ستاد ملی احیای طالبهای کشور،
عددی قابل توجهی برای طالب 2500 میلیارد تومان.
و بیشتر از این جناب عسکری نکته مهم اینه که یک چیزی حدود 90% این هزینه که یه چیزی هلوش 2200 میلیارد تومان میشه فقط برمیگرده به بحث‌های آب و فاضلاب.
بله.
آب و فاضلاب
که اینا سرمایه‌گذاری بلند مدت دیگه، هزینه نیست آقای مهندس کفایی.
بله بله. نه من بر اساس موافقتم. بله قطعاً.
نه من فرمایش شما رو متوجه شدم، یعنی میدونم شما هم میدونید که این 2200 میلیارد تومان هم کلا یه سرمایه‌گذاریه. حالا میخوام بگم اگر ما یه مقداری حالا تو دستگاه‌های اجرایی توی سازمان برنامه بودجه مقدار با به حال مبسوط الیدی برخورد بکنیم با موضوع طالاب انزلی، به نظرم قصه‌های خیلی بهتری میتونه اتفاق بیفته.
دقیقاً همینه جناب عسکری. شما ببینید الان این 2558 میلیارد من بارها در جلساتم خدمت دوستان عرض کردم، توقع داریم نمایندگان محترم مجلس که خوشبختانه دغدغه خوبی هم دارن، دولت منن، همه دوستان این بودجه رو محقق کنن. ببینید ما سال گذشته برای اولین بار در تاریخ محیط زیست گیلان 12 میلیارد تومان مسببه هیئت دولت گرفتیم برای مبارزه با گیاه سنبل آبی در تالاب انزلی و کلن آببندان های استان گیلان، ولی متاسفانه در پیچ و خم کارهای داری و آخرش هم به دلیل عدم وجود نقدینگی متاسفانه این پول جذب نشد در استان، که الان دوباره محیط زیست استان نامه‌نگاری کرده، خواهش کرده، سازمان محیط زیست هم در تهران در مرکز این کارها رو کرده که اگر میشه این اعتبار از سال 99 به 1400 منتقل بشه. ببینید
آقای مهندس شما وقت نداریم، صحبت‌های دنیا مالی رو من دیدم، نماینده شهر بندر انزلی گفته بود که ما دنبال لایروبی طالاب هم هستیم، این موضوع صحت داره؟
ببینید در این که لایروبی طالاب باید بر اساس مطالعات علمی صورت بگیره به دلیل نرخ رسوب‌گذاری بسیار شدیدی که در طی سالیان گذشته در طالاب وجود داشته شکی نیست. این رو هم مطالعات جایکا که حدود برنامه 10 ساله رو پیش بینی کرد برای این طالاب بیان کردم. اما سال گذشته یک پایش هوایی برای اولین بار از طالب انزلی انجام دادیم، تصویر برداری هوایی در حقیقت.
بله.
در حقیقت عمق سنجی رو کردیم. من این نوید رو میدم که با در حقیقت لیزر اسکن و همچنین آمبویابی دستی تقریبا ما طی روزهای آینده فکر میکنم انشالله قولی که دوستانمون در سازمان مرکزی محیط زیست ما دادن نقشه عمق طالاب رو پیدا کنیم، یعنی کجا چه میزان و چه عمقی رسوبات هست.
خب حالا لایروبی شده آیه مهندس؟
نه دیگه، سال هاست که متاسفانه ببینید به دلیل عدم فعالیت های آبخیزداری در 10 رودخانه‌ای که وارد طالاب میشن به حال خودش متاسفانه راه شده.
درسته.
و یا اثری که موج شکن های ما در سازمان محیط زیست بسیار این قضیه حساسیم، اثری که موج شکن های احداثی سازمان محترم بنادر و دریانوردی حدود 12-13 سال پیش اگر اشتباه نکنم اون موج شکن ها را زد، خب به هر حال از گردش جریان آب به صورت آزاد خب به حد خیلی زیادی جلوگیری کرد. موج شکنی که خب به هر حال وجودش یا حداقل شرایطی که وجود داره به عنوان سیستمی که الان اونجا برقرار شده خیلی محل اشکال هست. ما با دوستانمون در بنادر در نبردی استان خیلی روی قضیه چالش داریم و فکر میکنیم که این قضیه باید به نحوی از آنها مشکلش مرتفع بشه، چرا که شما اگر از خود مردم عزیز بندر انزلی هم بپرسید دقیقاً شاید از حدود 14-15 سال پیش هست که نرخ رسوب گذاری در طالاب سرعت بیشتری گرفت.
بله، خلال فرمایش عسکری دوستانی هم با سامانه پرمکی ما به حال تماس گرفتن 3010-35 از تشکر کردن از اون دغدغه خاطر که از اتالی به موضوع طالب انزلی دارید، از آب کنار و همین شهر بندر انزلی و سومه سرا که خیلی متشکریم از عزیزانی که به حال حسن نظر دارن، حسن دقت و برامر میشنون. ما یکی دو دقیقه فرصت داریم. آیه مهندس، یه چیزی تو ذهنم اومد، گفتم بد نیست حالا نظر شما رو بپرسم. آیا امکانش هست ما از ظرفیت به حال سازمان‌های بین‌المللی که در حوزه به حال محیط زیست فعالیت میکنن کمک بگیریم، یا از طرف دیگر بتونیم به حال سرمایه‌گذارانی رو جذب بکنیم که بیان کمک بکنن به احیای تالاب انزلی و این مشکلات تالاب رو از بین ببرن، حالا یه به حال شقوق مختلف درآمدی براش تعریف بکنن که بشود از اون درآمد زایی کرد و به حال سرمایه گذاریشون رو بتونن اونجا صفر بکنن؟
قطعا همچین چیزی جناب عسکری میتونه وجود داشته باشه. ببینید الان طرحهای حفاظت از تقریبا 3 یا 4 دهه پیش در همه کشور دنیا در حقیقت راهشو ادامه داده به سمت مشارکت‌های مردمی و حفاظت‌های مشارکتی با حضور مردم جوامع محلی.
بله.
مردم جوامع محلی کی کمک میکنن به حفاظت؟ وقتی که اقتصاد محلیشون رونق پیدا کنه و درآمد حاصل از در حقیقت احیا و زنده شدن این تالاب برگرده به خودشون. این چجوری محقق میشه؟ به واسطه آموزش، اطلاع رسانی، استفاده از همون ظرفیت های بین المللی. ما در کشور خودمون مجامع دانشگاهی داریم، در خود استان گیلان مراجع دانشگاهی معتبر هستن. تمام حرف ما هم این هست جناب عسکری که همه دوستان، NGO، سمنها، مردم، متخصصین دانشگاهی، واقعا اگر همدل باشیم و شفاف و صادقانه صحبت کنیم میتونیم کارهای خوبی در این زمینه انجام بدیم.
انشالله. من حیف هم میاد این صحبت رو نیمه تمام بذارم. البته خب سعی کردیم سوالات زیادی رو مطرح بکنیم و به حال نقطه نظرات جناب عالی رو اون اهمش رو بشنویم. انشالله بتونیم باز هم در فرصت‌های آتی جناب کفایی بزرگوار در خدمتتون باشیم و بشنویم از آنچه که به عنوان تدابیر پیشگیرانه حفاظت محیط زیست استان گیلان برای حفظ این استان زیبا و دوست داشتنی انجام میشه. خیلی متشکرم از شما جناب کفایی.
من هم سپاسگزارم از شما.
قربان شما، عصرتون بخیر و خدا نگهدار.
متشکرم، خدا نگهدار.
خداحافظتون باشه. از آن شنونده نگاهی داشتیم به چالش‌های زیست محیطی در تالاب انزلی. آقای مهندس کفایی، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان گیلان در این بخش با ما همراه. خب همراهان ارجمند رادیو گفتگو، 19:37 و بخش دیگر گفتگویی در خصوص دستور دادستان کل کشور مبنی بر توقف واگذاری‌ها از طریق مزایده تا استقرار دولت جدید. آقای حجت الله فیروزی، عضو کمیسیون صنایع معدن مجلس، در این بخش با ما همراه هستند. جناب فیروزی سلام بر شما، عصر بخیر.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی جناب آقای عسکری بزرگوار و شنوندگان عزیز این برنامه.
خیلی متشکرم از حضورتون در این گفتگوی تلفنی جناب فیروزی بزرگوار. آقای فیروزی، توضیح می‌فرمایید که الان این دستوری که از سوی دادستان کل صادر شده برای توقف واگذاری ها تا استقرار دولت جدید با چه ملاحظاتی صورت گرفته؟
بله، خب بسم الله الرحمن الرحیم. مستحضرید که از زمانی که وزیر صنعت و معدن و تجارت جناب آقای رضوی حسینی تشریف آوردن و سکاندار وزارت خونه شدن، یکی از موضوعات مهمی که ایشون دنبال بکردن با هماهنگی کمیسیون صنایع و معدن مجلس بحث تعیین تکلیف پهنه‌های معدنی بود که سالها پروانه بهره برداریش صادر شده بود و اینها راکت مونده بود و کاری انجام نمی‌شد. در حقیقت افرادی اومده بودن مجوز بهره برداری گرفته بودن و اینا این معادن رو فعال نکرده بودن. در حقیقت مجوز معادن تو بازار خرید و فروش میشد، بعضن اینا به گزارش هایی تا مثلا مجوزی 50 میلیارد تومان خرید و فروش میشد و در حقیقت در همین حد روی کاغذ مونده بود. ایشون اومدن با در حقیقت حمایت مجلس بالغ بر 6000 پهنه معدنی که بلا تکلیف بود رو در حقیقت از دست کسانی که اهلیت اجرای معادن و فعالسازی معادن را نداشتن از دست اونها گرفتن و قرار شد که مجدداً واگذار بشه به افرادی که اهلیت دارن. خود این پروسه‌ای که واقعا این معادن و مجوزها را باطل کردن، معادن را برگردوندن، بنده به عنوان کسی که مطلع هستم،
بله،
خب کار بسیار سختی بود. فشارهای زیادی از انهای مختلف، نواحی مختلف، افراد مختلف وارد میشون، ولی این اتفاق افتاد. الان که این اتفاق افتاد، خود وزارت خونه در حقیقت سازکاری تعبیه کرده بود برای واگذاری این معادن اشخاص جدید، که خب در روزهای اخیر و هفته‌های اخیر گزارش های زیادی از جاهای مختلف مطرح شده بود که افرادی هستند که در پایان عمر دولت به دنبال کارهای سوداگری هستند و امکان داره این مزایده ها اون اهداف اصلی خودش را بهش نرسه و دل این مزایده ها مفاسدی ایجاد بشه. لذا به نظرم میاد اون چیزی که تدبیری که الان در قوه قضاییه و دادستانی کل اندیشیده شده بیشتر در راستای پیشگیری از جرائم احتمالی است، مستحضره که دادستان علاوه بر وظیفه برخورد با جرم و مجرم یک وظیفه پیشگیری از وقوع جرم هم داره.
درسته
که شاید در حقیقت باید خود آقایون توضیح بدن، ولی اون چیزی که من برداشتم از برنامه دادستانی از این زاویه میشه به موضوع نگاه کرد.
بله جان فیروزی، حالا اشاره فرمودید که به هر حال این کاری که آقای رئیس حسینی تو روز رای اعتماد چه من خاطرم هست اشاره کردم، بحث تحول در معادن کشور از طریق واگذاری ها 6000 معدن اگر اشتباه نکنم عددی بود که ایشون فرمودن میخوایم واگذار بشه احیا بشه، فرصت سه ماه تعیین کردن که اگر اینها به چرخه حیات برنگردن اون در واقع واگذاری ابطال میشه. حالا شما که در کمیسیون صنایع به حال این بحث ها رو به صورت تخصصی دنبال میکنید، آقای فیروزی واقعا چقدر اینها میتونه تحول ایجاد بکنه؟ چون ما تو واگذاری ها، یعنی عام از واگذاری، واگذاری در فضای عامش، خیلی کشور بهره‌مند نشده از آن چیزی که به هر حال جلب مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران داخلی هست برای اینکه بتونن به هر حال کمک بکنن به اقتصاد کلان کشور. آیا واقعا با این واگذاری ها ما به اون هدف که در معادن یعنی ایجاد ارزش افزوده و دوری از خام فروشی هست میرسیم یا نه؟
ببینید چند تا نکته است. اول اینکه ما سالهاست این موضوع مورد تاکید بزرگان نظام از جمله مقام معظم رهبری بارها تاکید شده که باید کشور بره به سمت در حقیقت درآمدهای غیر نفتی که بشه کشور به اونها متکی باشه و این درآمدها و این نوع فعالیت‌ها به آسانی هم قابل تحریم و قابل محدودیت نباشه.
بله.
یکی از اون موضوعاتی که در حقیقت تو حوزه‌های مختلف اشاره فرمودن بحث معادن بود، چون معادن موضوعاتی است که صفر تا صدش به دست خود ماست، یعنی عامل‌های خارجی خیلی توش اثرگذار نیست که راحت بشه اینها رو محدود کرد. و از اون طرف خب کشور ما هم یک کشوری هست با گستردگی سرزمینی و تنوع معادن و گستردگی معادن، یعنی هم معادنمون متنوع است از نوع‌های مختلف که بعضی از اونها شاید در دنیا جز کم نظیرها باشه، بعد حیث گستردگی و میزان و حجم هم جز کشورهایی هستیم که حجم بالایی از معادن ما الحمدلله برخوردار هستیم، ولی خب این موضوع مورد توجه قرار نگرفته. خب این حرکت به نظرم حرکت درستی هست، این نگاه ما به حوزه معادن و ورود به حوزه معادن و فعالسازی حوزه معادن یک کار درستی هست، یعنی هدف گذاریمون خوبه.
حالا اگه در مسیر جوب منحرف نشدی؟
بله، ولی متاسفانه همینه میخواستم عرض کنم، ما هنوز سازکارهای واگذاری معادن، سازگارهای شناسایی افرادی که اهلیت فعالیت در حوزه معادن را دارند، سازگارهای حمایت از فعالین حوزه معادن، متاسفانه تو کشور ما هنوز اون نگاه سنتی حاکم هست. البته ما تو کمیسیون صنایع معادن همین الان که خدمت جناب علی هستیم در حال بازنگری در قانون معادن هستیم و تعدادی از موادش هم بازنگری کردیم، روزرسانی کردیم. منظور باید خب سازکارهای اجرایی این موضوع هم اصلاح بشه از چند جهت. یکی این که ما فعالیتمون در حوزه فعالسازی معادن گسترش پیدا کنه، یعنی خیلی سرعت و شتابمون باید بالا بره. دوم این که باید ما حتما واقعا معادن را به اهلش بدیم، حتی اگر شده جاهای ما بریم از افرادی که این اهلیت و توانمندی و تخصص را دارن خواهش کنیم که این حوزه بیان. دوم این که ما خدمتتون عرض کنم حتما به سمت بیاریم که زنجیره ارزش افزوده تکمیل بشه و از خام فروشی رهایی پیدا کنیم، چون واقعا تو زنجیره هست که ارزش افزوده ایجاد.
خیلی متشکرم از توضیحات ارزشمندتون جان فیروزی بزرگوار. با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم ازتون.
خواهش میکنم. سلامت باشید. عصر شما بخیر باشه. از آن شنونده نگاهی داشتیم به موضوع دستور دادستان کل کشور برای توقف و واگذاری از طریق مزایده تا استقرار دولت جدید. آقای فیروزی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این بخش با ما همراه بودن. با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا از تارنمایی رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir میتونید شنونده برنامه بدون خط خوردگی و سایر برنامه‌های رادیو گفتگو باشید. همینطور میتونید از طریق سامانه پیامک 301035 با ما در این برنامه در ارتباط باشید. خب در این بخش گفتگویی آخرین تحولات سیاسی در لبنان رو برای تشکیل دولت می‌خوام راجبش صحبت بکنیم. آقای دکتر حسین آجرلو کارشناس مسائل غرب آسیا در این بخش با ما همراه هستن. جناب آجرلو سلام، بر شما وقت بخیر.
منم خدمت شما همچنین شنوندگان عزیز سلام و روز بخیر دارم. در خدمت شما.
خیلی متشکرم. آقای آجرلو بفرمایید در حال حاضر چالش‌هایی که وجود داره در لبنان برای تشکیل دولت چه هست؟
خب قضیه لبنان یک وضعیت بسیار پیچیده‌ای شده که بخشی از این چالش رو برای عدم تشکیل دولت، بخشی از اون به مسائل داخلی این کشور برمیگرده و همچنین مسائل اقتصادی که گریبانگیر این کشور شده. خب در لبنان احزاب مختلف و با جریانات فکری مختلف هستن و این مسئله به نوعی به یک شکافی تبدیل شده بین دو جریان 8 مارس و 14 مارس که اوج اون ما در اختلافات آقای جبران باسیل رهبر جریان آزاد ملی به عنوان بزرگترین فراکسیون پارلمان لبنان و آقای سعد حریری به عنوان رهبر حزب المستقبل. خب ما می‌بینیم که بالاخره این چالش‌ها به حدی رسیده که تقریبا بین طرفین نتونسته یک توافق بشه برای تشکیل دولت. مشکل بعدی بحث اختلافات، مشکلاتی است که اقتصاد این کشور بر از سه جریان اصلی تحریم‌های آمریکا علیه سوریه و گروه‌های مقاومت در لبنان، همچنین انفجار مهیب بیروت و همچنین تبعات بیماری کرونا هستش که این کشوری که متکی بر اقتصاد گردشگری هستش با چالش روبرو کرده. اما ریشه اصلی رو ما باید بریم فراتر از داخل لبنان به مسائل بین المللی و منطقه‌ای به رفت بدیم. اینکه بخشی از جریانات لبنان که وابستگی به محور غربی عربی دارن به نوعی تلاش دارن بر اساس اون خواست پایتخت‌های خوب پایتخت‌های خارجی تلاش دارن با مطرح کردن شروطی و حتی منوط کردن کمک‌های بین المللی به این کشور به خروج نیروهای مقاومت از عرصه سیاسی لبنان به نوعی اهداف خودشون رو پیش ببرن. اگرچه در قبل پیش از این هم ما در لبنان شاهد یک سری تاثیرگذاری خارجی در تشکیل کابینه بودیم، اما در این دوره به نظر میرسه این قضیه خود جدیتر شده و به نوعی طرفی که در انتخابات 2018 در عرصه سیاسی و از طرق قانونی اون شکست خورده، این جریانی که وابستگی به محور غربی عربی داره، در این عرصه تلاش میکنه به نوعی اون نتیجه تغییر بده و بتونه یک دولتی که با خاص مردم مخالف تشکیل بده. و نیروهای خارجی هم به نوعی اومدن با اضافه کردن شروطی که از جمله این که محور مقاومت در کابینه حضور نداشته باشه به نوعی دارن این امر رو پیش ببرن.
بله خیلی متشکرم جناب آجرلو، با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید. خداحافظ.
عصر شما بخیر. از آن شنونده نگاهی داشتیم به چالش‌های تشکیل دولت در لبنان. آقای حسین آجرلو کارشناس مسائل غرب آسیا در این بخش با ما همراه بودن. زهره الهیان نماینده و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با برنامه رویداد رادیو گفتگو از نقص دیپلماسی اقتصادی در وزارت خارجه سخن گفت و بر لزوم تقویت این بخش در دولت 13 تاکید کرد. وزیر آموزش و پرورش گفت موضوع شهریه و سقف هر مدرسه غیر دولتی را مشخص کرده این و خانواده ها به زودی می توانند با مراجعه به سامانه‌ای که در نظر گرفته شده از نرخ شهریه مصوب هر مدرسه مطلع شوند. محسن حاج میرزایی درباره تأخیر اعلام شهریه مصوب مدارس غیر دولتی گفت نرخ شهریه مصوب باید به تصویب سازمان حمایت از مصرف کننده برسد و سازمان مدارس غیر دولتی پیگیر حل این مشکل است. نوزده و 50 دقیقه و آخرین بخش گفتگویی که اختصاص داره به موضوع واردات ذرت و کنجالی آلوده به کشور که در صحبت‌های اخیر آقای محمد حسن آصفری نماینده محترم عراق در مجلس بهش اشاره شده. ممنون که ارتباطتون برقرار هست با جناب آصفری. آقای آصفری سلام بر شما، عصر بخیر.
جناب آصفری بندم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و همکاران محترمتون.
خیلی متشکر. صحبت های شما جناب آصفری در مورد ذرت و کنجاله آلوده و وارداتش به کشور خب واکنش های زیادی هم داشت در سازمان ملی استاندارد و برخی دیگر از نهادهای دولتی واکنش نشون دادن به این موضوع. مستندات شما در خصوص این اظهارات چه هست آقای آصفری؟
در سال 97 و 98 4 محموله کشتی که هر کدام از 47,000 تن 60,000 تن مبالغ متفاوتی کنجاله و ذرت داخلشون بوده وارد توسط پشتیبانی دام جهاد کشاورزی وارد کشور شده و اینها تو همون سال یک بخششون که از برزیل بوده، هند بوده، کشورهای مختلف بوده توزیع شده و برای توزیع اینا باید چندین مرحله آزمایش رو اینا انجام بشه که احیانا اگر که مشکلاتی دارن وارد چرخه استفاده برای دام و طیور نشوند. خب یه بخشی از اینا متاسفانه توی بنادر ما باقی مونده که این بخش متاسفانه به دلیل اینکه خب وضعیت نگهداریش خوب نبوده و مسائلی داشته سبب کپک زدند و تولید ویروس و مشکلات مختلفی را داشته. اخیراً گزارشی به من رسیده بود که سازمان ملی استاندارد دنبال این هستش با وارد کردن یک سم خاصی به اینها مجدداً اینها را به آزمایش ببره و وارد چرخه استفاده کنه. این سم را من اگه بخوام یه خود شفافتر توضیح بدم، مثلا بعضن گفته میشه کسانی که معتاد هستن اعتیاد به مواد مخدر دارن، اینا وقتی میخوان برن آزمایشگاه یک موادی را استفاده میکنن، یک ماده ای را خوراکی را استفاده میکنن، اون لحظه آزمایش جواب منفی میده، یعنی میگه اینا معتاد نیستن. این موضوع آزمایش هم همین هستش. یک سمی را سازمان به اینها گفته شد که وارد بکنه و این سبب بشه که اون لحظه که میخواد آزمایش بشه این آزمایش منفی باشه، یعنی بگن که آقا این کنجال ها، این ذرت ها یا کنجال ها مشکلی نداره. این رو من متذکر شدم، گفتم که اگر بخواد چنین اتفاقی بیفته با توجه به منابعی هم که خود من تو منطقه دارم، بالاخره مردم ما الحمدلله چشم های بیدار برای مسئولین هستن، و گفتم که اگر این اتفاق بیفته مطمئنن ما جلو این را خواهیم گرفت و برخورد خواهیم کرد.
با دادستان کل کشور هم صحبت کرد آقای آصفری؟
لزومی به مذاکره با دادستان نبودش. من متذکر
میشه اونجا رو پلم کرد دیگه، به هر حال پلم کرد است.
بعد الان باید اگر که من ببینم که اینا اتفاقی انجام نداده. دیروز دیدم که یکی از آقایون از اداره استاندارد اطلاعیه داده بود و گفته بود که چنین اتفاقی صورت نخواهد گرفت. ما همین که بگم که این اتفاقی صورت نخواهد گرفتش، چرا که استاندارد امانتدار مردم هستش و وظیفه داره به درستی آزمایش‌ها لازم انجام بده، چون که این ذرت‌ها اگر وارد خوراک برای دام بشه و اون بخشش برای طیور بشه، اینها مطمئنن اون شیری که مصرف میشه از دام گرفته میشه اون اثرات سرطانزایی خواهد داشتش، اون ذرت هایی که به خورد طیور داده میشه گوشت اونها مطمئنن باعث سرطانزایی برای که مردم خواهد داشتش. ولذا دیروز اعلام کردم که ما چنین چیزی رو نداریم. من البته اسنادم دقیق و درست به همین اندازه که سازمان عقب نشینی کرده و حواس خودشون رو جمع کردن و چنین اتفاقی صورت نخواهد گرفتش. ما
حالا برخورد قضایی شما یا سفری مهم، حالا ما هم وقت نداریم، دو سه دقیقه بیشتر فرصت نداریم، ولی اینکه به هر حال بشه این رو پرونده کرد تو دادستانی کل کشور و کسانی که مسبب واردات ذرت و کنجاله آلو کشور بودن به هر حال مورد تعقیب قضایی قرار بگیرن، چون اگر بخواد همجوری یاد
آقای عسکری وارد کشور شده بوده سالم بوده، به دلیل اینکه از سال 97 تا الان اونجا نگهداری شده.
ما الان یه صحبتی داشتیم وسط فرمایشات با معاون گمرک، اشاره کردم مثلا حدود 7 میلیون تن کالای اساسی مشتمل بر شقوق مختلف کارایی در بنادر گمرکات کشور وجود داره، اینها داره مشمول مرور زمان میشه 7-8 ماه است اینا در اثر به حال توی فضاهای باز و خارج از سردخونه ها و فضاهای به حال استاندارد نگهداری داره، به حال از اونها حفاظت میشه، خود اینها میتونه به حال عواقب داشته باشه. من خواهشم این هست به حال این بحث که شما مطرح کردید مورد پیگیری قضایی بشه، بشود این بحث رو به صورت کلی حلش کرد.
حتما من به طور جد پیگیر این موضوع هستم و 100% هم کسانی که حتی این پیشنهادم دادن سازمان ملی استانداردم من کوتاه نخواهم آورد که باعثی باش برخورد بشه. اصلا بل. پیشنهاد دادن این که بخواد حالا یک سمی را در گذشته به مقدار 5 پی پی وارد میکردن، اینا دنبال بودن 20 پی پی به این سم وارد کنن به این ذرت ها و کنجاله ها که اون اثرات نامطلوب و غیر استاندارد و آلوده بودن خودشون تو اون لحظه آزمایش مشخص نشه، یعنی با یک شوک بیشتری این سم را وارد کنن که اون نشون نده که این آلوده هستش، که امیدواریم که این موضوع را که گفتن که این اتفاق نمیفته انجامی. البته من با امیدواری و انشالله و کمک کنه اونا نیستش، من به جهت نظارت این موضوع را خواهم داشتش و مطمئنن سازمان استانداردم اون کسی هم که این موضوع را پیشنهاد داده قابل پیگیری و برخورد باش میده.
بله درود بر شما جناب سفری، خیلی متشکریم از این به حال دغدغه خاطر که از تالی دارید به منافع و سلامت مردم. با جناب علی خدافظی میکنم.
موفق باشید. خدا
خدا نگهدارت. مشاهدان شنونده، آخرین بخش گفتگویی که اختصاص داشت به موضوع واردات کنجاله و ذرت آلوده به کشور، آقای آصفری از نمایندگان محترم مجلس در این بخش با ما همراه بودند. به ثانیه های پایینی برنامه رسیدیم، از همراهیتون سیمون سپاسگزارم. خواهش میکنم که برای دریافت روایت مکتوب برنامه به تارنمای رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir سر بزنید. با توجه به ورود کشور به پیک پنجم کرونا درخواست میکنم که حتما فاصله گذاری اجتماعی و در واقع زدن ماسک رو فراموش نکنید و کمک بکنید که انشالله کشور به سلامت از این پیک هم عبور بکنه. اوقات خوب براتون آرزو میکنم، در پناه هر باشید. Thank you.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، با هم شنیدیم مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی رو. رسیدیم به ساعت 20. دعوت میکنم با هم بشنویم گفتگوی فرهنگی رو با موضوع اهمیت